درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت کوروش مصومی گرامی هستم در استرالیا بعد از مدت ها و یک برنامه تازه داریم. در گفتگو خواهیم داشت با هم در مورد مسائل اخبار و مسائل پیش رو که حدس میزنیم ممکن اتفاق بیفته. میریم پیش کوروش گرامی تا برنامه رو شروع کنیم با هم. کوروش جان درود بر شما.
به خوشنودی اهورا مزدا و با درود و آفرین به روان و فروهر اشوزرتشت ورجاوند که او را پندار نیک می نامیم و با درود و آفرین به روان و فروهر فردوسی بزرگ که او را گفتار نیک می نامیم و با درود و آفرین به روان و فروهر کوروش بزرگ اول شهریاری که او را کردار نیک می نامیم. درود می فرستم به تو افشین گرامی و درود می فرستم به همه بینندگان خوب اپوزیت و خوشحالم که بار دیگه در خدمتون هستم تا کف و گفتگوی دوستانی با هم داشته باشیم.
سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتید. من خیلی من میبینم تو کامنت ها بچه‌ها یعنی دوستان مخاطبان مینویسن سراغتو میگیرن همیشه و حالا صحبت از کوروش شد و شما همراه داوود اردلان گرامی بودی در اون راهپیمایی که داشت از کامبرا تا پارک المپیک پارک سیدنی که مجسمه تندیس کوروش بزرگ اونجا نصب شده و 300 کیلومتر راهپیمایی که شما باش بودی هر روز و خیلی زحمت کشیدی. خواستم اگه ممکنه اول برای شروع برنامه یه گزارشی از این تجربه خودت از این سفری که با هم دیگه داشتیم بده لطفا.
بله حتما. اصلا قرار نبود که من همراه داوود جان باشم، قرار بود که من پای کامپیوتر بشینم و ویدیوهایی که میاد و من ویرایش بکنم و بفرستم برای دوستان و این برانبر که شوربختانه 24 ساعت پیش از این که ایشون بخواد حرکت کنه بره به طرف کامرا، اون گروهی که بودن اونها جا زدن و دیگه کسی دیگه ای نبود که این کار انجام بده و من واقعا چند ساعت بیشتر فرصت نداشتم که این کار انجام بدم. این بود که سریع بارو بندیل رو جمع کردم و حرکت کردم به طرف سیدنی. دیگه رفتم داوود جان رو برداشتم، 1000 کیلومتر رفتم تا سیدنی، داوود رو برداشتم، 300 رفتیم تا کامبرا. اصلا فرصت نبود، خیلی با سریع انجام باید میدادیم. بعد دیگه رفتیم از اونجا، دیگه داوود جان کارش رو شروع کرد و تلاش کردم که به هر حال آسیبی بهش نرسه. کار واقعا سختی بود، مسیرها رو نمیدونستیم، یه جاهایی از پلیس کمک گرفتیم، یه جاهایی از محلی ها کمک گرفتیم. کار واقعا دشواری بود به خاطر اینکه هیچ چیزی شما نمیدونستی و خب مسیر خیلی پرخطر بود. دیگه لحظه هم که رسیدیم که به سیدنی رسیدیم، بعد از فکر کنم لیورپول، اونجا دیگه پلیس استرالیا اومد و دیگه ویدیوشو گذاشتم توی اینستاگرام که دیگه گفتن که نمیتونید دیگه ادامه بدید به خاطر اینکه خیلی پرخطره و سرعت ماشینا خیلی بالا بود که دیگه کلا مانع ادامه راه شدن و گفتن که باید مسیرتون رو تغییر بدید. که دیگه اینجا سپاسگزاری میکنم از همه کسانی که دهش کردن، کمک کردن که این کار انجام بشه و به هر حال این باید به پای تندیس کوروش بزرگ میرسید و داوود جان هم اونجا به هر حال اون یه تیکه کوچیکی از اون آهنگ منم کوروش رو اجرا کردن که متوجه مردم و بینندگانم قرار گرفت. از طرف ایشون از همه کسانی که پشتیبانی کردن از این برنامه سپاسگزاری میکنم.
این آهنگی که خودشون نوشتن دیگه، موسیقیشو خودشون نوشتن.
بله بله، این منم کوروش هستش و آرزو داریم که بتونیم که این برنامه روی سن بره و این حدود فکر میکنم 120 یا 150 تا ارکستر نوازنده ها باید بیان و این کار رو اجرا بکنن. یک کار خیلی خیلی جالبه به سبک موسیقی هخامنشی با اون شیپورها و اون سازهای سنتی ایرانی که در نوع خودش به حال خیلی خاصه و این تقدیم میشه به روان و فروهر کوروش بزرگ و مردم ایران.
بله بله، واقعا سپاسگزارم ازت. و خب شما، من میدونم که هر روز اخبار رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال میکنی، مخصوصا در تلگرام که خب سریع‌تر از هر جایی فکر کنم تو تلگرام اخبارا میاد و خیلی وقتا هم دقیق هستم اخبار و شما کنترل میکنی، چک میکنی همیشه. خب چه خبر هست در تلگرام؟ میتونی همیشه گذرانه هم بگی چه خبره؟
آره، تو همین چند ساعت گذشته یه چند تا خبر خیلی مهم اومد. یکی پیوستن قزاقستان بود که به توافق ابراهیم پیوست. چی فکر میکنی؟ فکر میکردی واقعا قزاقستان بیاد به پیمان ابراهیم بپیونده؟
به نظر من این نشون میده که دونالد ترامپ یه برنامه بزرگی توی سرش هست که قزاقستان تو فاصله قزاقستان تا اسرائیل نگاه کن ببین چه روی نقشه چه فاصله، و در ضمن بهت بگم که قزاقستان 1.5 برابر ایران مساحتش هست، یکی از بزرگترین کشورهای دنیاست، کشور پر از منابع نفتی است، کلی منابع مختلف داره و جمعیت خیلی کمی هم داره، جمعیتش فکر می‌کنم 12-13 میلیون نفر باشه کلا با یه همچین وسعتی، یک جای بکر هست برای سرمایه‌گذاری و خیلی مهم هستش که حالا قزاقستان هم وارد این پیمان شده. قطعا به نظر من یه پتانسیل های اقتصادی زیادی هست در قزاقستان. بله
بله، برای منم خیلی جالب بود. اصلا من فکر نمیکردم که یه روزی قزاقستان بخواد بیاد به پیمان صلح ابراهیم و اینا بخواد بیاد به پیونده. برای خودم خیلی جالب بود. یه خبری اومد که آمریکا در دمشق نیروی نظامی داره پیاده میکنه و اون پیشتر هم در یکی از برنامه ها به این جریان اشاره کردیم که یه پایگاه هوایی داره آمریکا داره توی سوریه میزنه، و اینکه کنترل فرودگاه رو هم به دست گرفته. اینم برای من خیلی جالب بود. چی فکر میکنی؟
به نظر من آمریکا حضور داشته در سوریه حتی زمانی که سفارتش هم تعطیل بوده، به هر حال وقتی که اون پرونده کاساندرا رو ماسمالی کردن به وسیله CIA که داستان تجارت مواد مخدر بود بین جمهوری اسلامی و حزب الله و سوریه و اینا، خلاصه خیلی پرونده بلند بالایی بود، ولی اینی که آمریکایی‌ها ماسمالیش، یعنی از طریق CIA ماسمالی شد، این نشون میداد که به هر حال دستی خود آمریکایی‌ها داشتن توش. منتها خب این آمریکای ترامپ با آمریکای بوش و اوباما و اینا فرق میکنه، با آمریکای قبل از ترامپ فرق داره، و الان به نظرم این یک حضور رسمی شد، اینی که پایگاه آمریکا در سوریه برقرار میشه یه جورایی شاید به ضرر ترکیه هم باشه، چون یکی از پایگاه های آمریکا، حالا نه پایگاه های ناتو رو نمیگم، یه پایگاه خود آمریکا در ترکیه است و بابت این پایگاهی که در ترکیه هست آمریکا پول میده به ترکیه، یعنی باید مثل اجاره ای باید بده به ترکیه، و الان وقتی که در سوریه هم باشه خب احتمالاً پایگاه ترکیهشون احتمالاً ببندن و این به ضرر ترکیه است، من اینجوری فکر میکنم.
جالبه. یه خبری هم دیدم الان نوشته که رویتر زده اسرائیل برای حمله زمینی به لبنان سفارایی کرد. چی فکر میکنی؟ فکر میکنی که زمینی وارد بشه و اون تهمونده حزب الله رو فکر میکنی که کاری انجام بده؟
بعید نیست، احتمال داره، قبلا البته اسرائیل رفته بوده توی لبنان، مخصوصا جنوب لبنان اینا، قبلا خب یعنی تازه نیست، این اتفاق بارها قبلا افتاده، ولی خب امیدوارم که واقعا دیگه این تتمه رو این حزب الله هم به خاک انداز جمع کنن ببرن از لبنان، هم مردم لبنان یه نفسی بکشن، هم این منطقه یه نفسی از سر شر این اراذل بکشه، واقعا امیدوارم.
من فکر کنم که فرانسه کوتاه نیومد. ببین، تمام اون زوری که آمریکا زد این بود که از کانال دیپلماسی و اینها اون یه پول پاشی کردن اینها که بتونن، خب میگن آقا انقدر میگیریم، ما انقدر بهت میدیم، بیشتر بهت میدیم، که یعنی اون دولت لبنان بیاد با اون پول پاشی اینا رو بخره و به قول معروف بگه خیلی خوب اربابتو تو عوض کن دیگه، تا الان اینوری بودی حالا اینوری. این که میره سفارایی میکنه و اینا برای من یعنی اون دیپلماسی شکست خورد، و به جز حمله نظامی و توپ و تانک چیزی دیگه ای اونجا پاسخگوی این جریان نیست، و اینها با زبون خوش و دیپلماسی و نمیدونم گفتگو و اینا از جوشون تکون نمیخورن، یعنی تا موشک نخوره بهشون اینا ول نمیکنن.
به نکته جالبی اشاره کردی کروشان، این فرانسه از دید من همون نماینده دیپ استیت یا دولت سایه است، یعنی از جنس همون اوباما و جورج بوش و اینا سیاستمداران فرانسه و اروپایی اکثرا، مخصوصا فرانسه که شاید یکی از فاسدترین سیاستمداران کل اروپا رو داره داشته در مثلا 40-50 سال گذشته حتی میتونم به نظر من، و الان هم جنسشون، یعنی میتونم بگم شاید تقابل آمریکای ترامپ باشه با همون دولت درسایی که در اروپا هنوز به اصطلاح افسار یه سری سیاستمدار در دستش هست و هر جوری بخواد میچرخونش. لبنان و کلا حتی سوریه و این کشورهایی که به اصطلاح در غرب خاورمیانه هستن، خیلی فرانسوی ها نفوذ داشتن، تاریخی اونجا نفوذ داشتن، مخصوصا لبنان و سوریه خیلی نفوذ داشتن. در بین سیاستمدارانشون میبینیم همیشه سیاستمداران فرانسوی در حال رفت آمد هستن به لبنان و سوریه، بودن همیشه، و این به نظرم مثل این که مثلا میگن که اینجا واسه ماست، مثلا شما نباید بیای، و درست میگه، نکته دقیقی اشاره کردی به نظر من.
این برای خالی نبودن و به قول معروف یه خنده ای هم بکنیم این وسط، امام جمعه قم خشکسالی به خاطر گناه و بی‌عفتی است، باید توبه کنیم. اونا باید توبه کنن یا ما باید توبه کنیم؟
اگه اون باجناق بازا باید توبه کنن دیگه.
یه ویدیوی دیدم خیلی ناراحت کننده بود که تو جهرم با کامیون حمله دام دارن دانش آموزا رو جابجا میکنن. ببین افشین جان، واقعا فکر میکنی که چرا باید یه همچین اتفاقی بیفته؟
برای اینکه یه مش دوز دارن به کشورمون حکومت میکنن، یه مش دوز ضد ایرانی یا به قول تو ان ایرانی دارن به ایران حکومت میکنن.
این فاجعه است، فاجعه است که این دختر رو ریختن پشت کامیون اینطوری دارن. این مگه دامم تو استرالیا اینجوری جابجا نمیکنن؟
بله،
تو اینجا یعنی دامم اینجوری جابجا
مثلا
نمیکنن.
میگه دخترها نباید برن مدرسه، جمهوری اسلامی اینجوری میکنه، خیلی فرق نمیکنه با هم دیگه. بله،
خب ویتکاف هم که حماس آماده است سلاح و کنترل غزه را تحویل دهد، فکر میکنی آماده است یا آمادش کردن؟
راهی نداره حماس، یعنی اگه اینقدر عقل تو کلشون باشه، اینقدر خرد داشته باشن، حداقل برای خودشون گول جمهوری اسلامی و اون دستای پشت پرده رو نخورن، برای آینده خودشون کار عاقلانه همینه که واقعا این سلاح‌ها رو بذارن زمین، چون دست گرفتن این سلاح‌ها فقط دود چشم مردم اون منطقه میره، مردم فلسطین و خودشونن که یکی یکی دارن میرن رو هوا و هیچ کس هم ازشون هیچ حمایت درستی نمیکنه، میمیرن دیگه، تمام میشه میره. به نظر من کار عاقلانه ای که این کار رو بکنن و به نظر من باید بکنن، راه دیگه ای ندارن، فکر میکنن که بکنن. واقعا من فکر میکنم که این صلح خاورمیانه اتفاق بیفته از این طریق، از طریق قلع سلاح حماس، و واقعا مهمه ها، یعنی این صلح بین همین فلسطین، همین چهار تا فلسطینی که اصل دستشون و اسرائیل، این مرکز موتور آشوب ها و جنگ های خاورمیانه است. این که خاموش بشه دیگه هیچ کدوم از این دولت های اسلامی مثل جمهوری اسلامی و یمن و اینا نمیتونن داعیه حمایت از مردم مظلوم فلسطین داشته باشن، چون خودشون قبول کردن که صلح بکنن و واقعا مرکز موتور جنگ خاموش میشه. امیدوارم که این اتفاق بیفته. خیلی میخوام بگم مهمه، خیلی اهمیت داره این خلع سلاح حماس و آروم شدن اون منطقه میتونه کمک بزرگی به آروم شدن کل خاورمیانه بکنه به نظر من.
خب آره، ولی ببین اون مهمترین چیزی که میتونه این جریان رو به فرجام برسونه و این قضیه رو تمامش بکنه اینه که اون پشتیبانی مالی ازش گرفته بشه. یعنی این سلاحایی که اونجا داره منتقل میشه، خب پول داره بابتش میره. این پشتیبانان مالی همونطور که پیشتر اشاره کردیم این بود که آقا این حماس بخشی از اخوان المسلمینه. خب این اخوان المسلمین بزرگترین پشتیبان اخوان المسلمین که داره این پول پاشی رو انجام میده قطره.
دقیقاً درسته. واقعا ترامپ هم خیلی اصرار داره که ما با اینا دوستیم، و میگه امیر قطر آدم بزرگی و از این حرفا، هندونه میذاره زیر بغلشون، و امیر قطر میگه باج کلوف داد به ترامپ دیگه، اون هواپیمای 500 میلیون داد به ترامپ که دیگه بیشتر از این بهشون گیرن. من فکر میکنم که مسئله حل شده در اون سطح بالا، بعد برسه به سطح پایین.
به هر حال میگم، یعنی اگه اون پشتیبانی مالی رو قطع بکنن خیلی اونجا دگرگون میشه. وقتی که پول نباشه جنگی هم نیست، کشداری هم نیست. لهستان هم که آموزش نظامی برای شهرمنداشو شروع کرده، شرایط کنونی خطرناکترین دوران از زمان جنگ جهانی دوم است.
بله
چی فکر
نایس.
میکنی؟ حمله
خب
میکنه
لهستان
روسیه به لهستان؟
خب سابقش که بوده در جنگ جهانی دوم این اتفاق افتاده، قبلش هم بوده داستانش، بعید میدونم. من فکر نمی کنم که پوتین همچین ریسکی بکنه. همین جنگ اوکراین رو بتونه به یه فرجامی برسونه و اون زمین هایی که میخواد و بتونه بگیره و بقبولونه به آمریکایی ها و بقیه اروپایی ها که مثلا این تیکه اوکراین مال ماست، این بزرگترین پیروزی خواهد بود برای پوتین. بعد ببینیم حالا ترامپ چقدر راه میاد باش در این زمینه و چقدر میتونه مثلا زلنسکی اینا رو متقاعد کنه که این کار رو انجام بدن. از طرفی من شنیدم که اسرائیلی ها خیلی زمین های زیادی اونجا در اوکراین رو خریداری کردن بعد از اینکه به هر حال این حمله روسیه شروع شد و خیلی ها زمین هاشون رو ول کردن رفتن، خیلی زمین های زیادی هم اسرائیلی ها خریدن. حالا چقدر این خبر درسته نه رو اطمینان مطمئن نیستم، فقط در حدی مثل شایعه شنیدم. یعنی میخوام بگم احتمالش هست، احتمال میره که این جریان هم این سناریو هم باشه. حالا بعد یه جوری اینا باید با هم به توافق برسن سر همین تقسیم بندی زمین های اوکراین. بعید میدونم ولی به لهستان حمله کنه، من شخصا بعید میدونم این اتفاق بیفته.
اوکی. آتلانتیک هم نوشته که نیکولاس مادورو حاضر است کنارگیری کند اگر آمریکا به او تضمین عفو دهد، جایزه تعیین شده برای او را بردارد و تبعید راحتی برایش فراهم کند. یعنی کار رسید به اینجا.
آره دیگه، خب میبینه به جای اینکه تو سوراخ درش بیارن یا اون بعد بندازن زندان، چون خیلی محتمله این، گفته که خیلی خب شما مثلا اینقدر میخواین خرج کنین که بیاین این کارو بکنین، من این پول خرج نکنین، فقط من یه جایی بهم یه ویلا یه چیزی توی جزیره ای بدین و بذارین من برم اونجا، این ونزوئلا مال خودتون. هیچ بعید نیست، هیچ بعید نیست و شاید این طرف قضیه هم قبول کنن. حالا باید ببینیم. به لحاظ پرستیژ سیاسی یه خورده برای ترامپ به نظر من افت داره همچین کاری بکنه، فکر نمی کنم زیر بارش بیاره، بعید هم نیست این اتفاق بیفته.
یه نمایش قدرت داشتیم دوباره که موشک های هسته‌ای رادارگوریز جدید خود روی بمب‌افکن جنگ سرد رو رونمایی کرد. این قضیه چیه؟ این یعنی یه خورده خیلی چیز نشد، یعنی نزدیک، یعنی فکر کنم چنگ و دندون دارن بهم نشون میدن یا که دارن میرن که درگیری رو شروع بکنن. فکر کنم که درگیر میشن.
نه من فکر نمی کنم، بیشتر همون چنگ و دندون نشون دادن. ببین خیلی جالبه، قبل از 2 روز قبل از اینکه زلنسکی بیاد به کاخ سفید، این نخست وزیر ببخشید رئیس جمهور آرژانتین خاویر میلی اومد اونجا و اونجا داشت به خاویر میلی میگفتش که آره قرار زلنسکی بیاد اینجا. خبرنگار ازش میپرسیدن گفت قرار زلنسکی بیاد اینجا، ما میخوایم بهش موشکای تماهاک بدیم، یک عالم موشک تماهاک میخوایم بهش بدیم، شما موشک تماهاک نمیخواید؟ به اون میگفتش ما یه عالم موشک تماهاک داریم. به خاویر میلی میگفتش شما نمیخواید موشک تماهاک نمیخواید؟ بعد که با پوتین تلفنی صحبت این بلافاصله بعدش پوتین زنگ زد آقا داری چیکار میکنی اینا، صحبت که کردن و خبرنگارا گفتن این موشک تماهاک رو میدی زلنسکی هم اونجا بود، گفتش که ببین خودمون خیلی موشک تماک لازم داریم، نمیدیم نه الان نه نمیدیم. بعدش دو مرتبه یه بار دیگه خبرنگار دیگه ازش پرسید، گفتش که اصلا استفاده از موشک تماک اینجوری نیستش که بعد ترینینگ میخواد، نه آموزش میخواد یه سال بعد، و ما اصلا این آموزش ها نمیخوایم به هر جایی بدیم، بعد خودمون آپراتور خودمون بره اونجا و از این حرفا. و خلاصه این داستان از یعنی خواستم فقط مثال بزنم از مدل به اصطلاح این بازیه کلامی که ترامپ میکنه واقعا، و همین جوری هم کارشو جلو میبره خیلی وقتا. من فکر میکنم که بیشتر این اخباری که راجع به آزمایش موشک هست، اتفاقا یک کسی دیگه ازش پرسید، خبرنگار دیگه فکر کنم تو همین 60 مینیتس بود، ازش پرسید که این داستان تست اتمی چیه، گفت ما باید تست کنیم ببینیم سلاحامون کار میکنه یا نه. به نظرم بیشتر کلامیه، من فکر نمیکنم حتی تست بکنه، فکر نمیکنم.
اوکی. خب اینم آخریش هم بگو که وارد گفتگوها بشیم که فرستاده ویژه ترامپ به نخست وزیر عراق هشدار داد دیگر درباره شبه نظامیان بدون هماهنگی اظهار نظر نکند. گفتش که بدون هماهنگی بدون هماهنگی ما اظهار نظر
آها
نکن در
بله
رابطه با
بله
شبه
بله
نظامیان.
یعنی اتاق دنت رو بنده خودتو برات میداریم همونجا. آره دیگه، آخه
آخه اونا
واقعا
گفته
اصلا
بودن که
مسخره است.
اول باید نیروهای آمریکایی از عراق خارج بشن، بعد مثلا هشت بیاد که چیز کنه، به قول معروف
حل
سلاح
صدا
هاشو
بشه.
بخواد تحویل بده.
بله
بر مثلا
خب، نه میدونی چیه این پیشینه دولت‌های قبلی آمریکا که به اینا رو میداد، یعنی به اینا رو آزاد میذاشت که یه جولانی بدن برای خودشون. فکر کردم واقعا همین جوریه، در صورتی که اگر شما دیدین که قاسم سلیمانی اینقدر راحت رفت آمد میکرد توی عراق و اونم گروه شبه نظامی درست میکرد و کمک میکردن، اینا همش به خواست خود آمریکایی‌ها بود. یعنی اینکه انقدر سرویس ها و سیستم های امنیتی آمریکا دقیق و انقدر سلاحاشون پیشرفته تر از تمام دنیاست که اگه بخوان ظرف چند واقعا 24 ساعت بیشتر وقت نمیبره براشون که تمام این نیروها رو خودشون زمینگیر کنن. مثال مشخصش راجع به داعشه. ترامپ بارها گفته اینو توی سخنرانیش، گفت به من میگفتن که 3 سال طول میکشه شما داعش رو اونجا بردارین. بعد هم دوره اول ترامپ بود، گفت من پیش خودم گفتم گفت برای چی، مگه اینا چی هن که 3 سال طول میکشه؟ بعد با یکی از جنرال هایی که توی عراق بود تماس میگیره که الان اون شده یکی از فرمانده های ارشد پنتاگون شده، به اون گفت میگه که خب این چجوری واقعا 3 سال طول میکشه؟ اون میگه نه و 3 هفته ما این رو میدیم برشون داریم اینجا بریم اون موشه
آن
رو
دیدم.
بگیریم. و خودش بلند میشه با هواپیما میره اونجا، خود ترامپ میره سفر میکنه به عراق و میگه که ما نزدیک فرودگاه شدیم، گفتم بعد چراغ مرغا رو خاموش کن اینا اینا، گفتم این چکش بر ما، این هم اینجا پول خرج کردیم حالا خودمون نمیتونیم بیایم راحت به امنیت بریم، این چه وضعشه؟ و خیلی تغییرات زیادی در همون دوره اول میده و واقعا اون داعش هم ظرف 2-3 هفته تموم میشه از بین میره. یعنی میخوام بگم قدرت آمریکا خیلی بیشتر از این حرفاست. اینی هم که میبینی اگر اینها تونستن جولانی بدن کاری بکنن، برای این بوده که خود آمریکا، یعنی بخشی از این به سلام فساد دولت درون دولت آمریکا باعث شده که به اینها اجازه جولون دادن بدن. چرا؟ چون یه عالم کمپانی هستن که دارن نفع میبرن. وجود ارتش آمریکا در عراق یعنی روانه شدن صدها میلیون دلار پول به یه سری کمپانی، همشون الزاماً هم کمپانی های اسلحه فروشی نیستن. ببین شما لباس تن سربازا رو هر کسی نمیتونه بده، اینا میره به صورت یک مناقصه های مثلا شما بکن همون لباسی که تن سرباز آمریکایی هست و شما میتونی بری چین بخری مثلا دستی 150 دلار، ولی این پای پنتاگون در میاد دستی مثلا 2000 دلار. و اون کمپانی که مسئول تهیه این لباس و دادن این به پنتاگون هست هم از همون فساد درون سیستم داره سود چند سلاته میچرخه و اینجوریه که این پول های یه دفعه قطع میشه یه دفعه وقتی که. و حتی یه چیز دیگه من شنیدم برای شستن لباس بود، یعنی حتی شستن لباس ارتش آمریکا مثلا در عراق هم اینم باز دست یه کمپانیه، به صورت یه مناقصه فروخته میشه به یه کمپانی که اونا مثلا دونه 2 دلار ممکن تو عراق خرج کنن ولی مثلا دونه 50 دلار پای پنتاگون حساب میکنن. یعنی سودهای وحشتناک و نجومی است. همون چیزی که ترامپ میگفت waste and fraud and abuse همینه، همین کاراست تو قسمت های مختلف، مخصوصا یه جایی مثل پنتاگون که 1 تریلیون دلار در سال بودجه داره. ببین 1 تریلیون دلار یعنی بودجه سالانه چند کشور اروپایی با هم دیگه، فقط یه دونه پنتاگون بنزه چند تا کشور بودجهش. خب حساب کنید چه فسادی میتونه توش شکل بگیره. و اینه که میخوام بگم که یعنی این داستان به این دلیل هستش که وجود ارتش آمریکا در این پایگاه ها و مثلا به تعداد زیاد یه بیزنسه، یک درآمده برای یه سری کمپانی. حالا بعد جلوگیری از، یعنی برای همین جمهوری اسلامی لازمه که باشه، هشت شبی لازمه که باشه، حزب الله لبنان لازمه که باشه، برای اینکه اون کمپانی ها بتونن تغذیه بکنن. یه دلیلی بعد وجود داشته باشه که بتونن این ارتش رو اینجوری پخش بکنن. و وقتی که جلو این گرفته میشه، وقتی که راحت میان حزب الله رو جمعش میکنن، هشت شبی خل و سلام میکنن، حماس خل و سلام میکنن، یعنی اون کمپانی ها دیگه نمیتونن اینجوری پول در بیارن. و برای همین هستش که اونا الان دارن در تکوپو هستن، در حال دست و پا زدن هستن که یه جوری این صلح ها و این چیزها رو به هم بزنن از هر طریقی که میتونن. من اینجوری یعنی فکر میکنم حتی جمهوری اسلامی، یعنی اینجوری شما موقع اون بالایی که میرسه میگه اه مثلا همون کمپانی با فلان تینگ تنک هم که به جمهوری اسلامی میرسونه و این نهاد حقوق بشری رو به در بودجهشو میده رابطه داره، در یه سطح در یه طبقه بالاتر میبینی اینا با هم مثلا یه رئیس دارن، اینطوریه داستانش. و
ولی
حالا
خود موضوع هشت و شبی فرق میکرد، به
آها
خاطر اینکه مسئله هشت و شبی فقط پول پاشی و مزدوری خالی نبود، اون یک بخش ایدئولوژیک هم درش بود و یک سری عقده های چند ده ساله هم پشتش بود که بیشتر یک خاصیت انتقامی و اینها داشت. تا جایی که من متوجه شدم بیشترین هزینه ای که جمهوری اسلامی تو تشکیل این نیروهای نیابتی و تروریستی که خرج کرده، بیشترین هزینه رو برای هشت انجام دادن اینا، که توسط همون قاسم سلیمانی این کار انجام شد. اینها فقط پول نگرفتن. ببین از لحاظ ایدئولوژیک هم یک، ببین اگر فرض کنیم که خامنه ای رو ما بذاریم به عنوان مثلا به اون رهبر سیاسی این جریان، رهبر ایدئولوژیک این جریان می شود سیستانی. یعنی دو جنبه داشتش دیگه. اون سیستانی هم نگاه نکن که توی ایران خیلی مثلا این فتوا و این جور چیزا در رابطه با مردم عادی یا در مورد ارتش ما خیلی کار نمیکنه، ولی تو منطقه ای مثل عراق اینها، یعنی اینها مرشویی شدن از لحاظ ایدئولوژیک، روح روان پول بهشون تزریق شده، اطلاعات هم بهشون تزریق شده و طی چند سال گذشته اینها دیگه راهی برای بازگشت ندارن، مگر در آنجایی که به قول خودت
مگر
که
اونجایی
اون
که
رهبر آره
به قول خامنه
مگر
ای
آنجایی
البته
که آره مگر در آنجایی که اون رهبر ایدئولوژی که باشه سیستانی، خب اون بیاد و این دگمه ها رو بزنه. یا باید ببین، خبری که من شنیدم حدودا 5-6 روز پیش بود فکر میکنم، یه خبری اومد بیرون که بله آیت الله سیستانی راهی لندن شد برای عمل جراحی و اینها. بعد ببین فرداش اومدن تکذیبیه پشت تکذیبیه که اصلا همچین چیزی نیستش. خب اگه همچین چیزی، بچه اینقدر تکذیب میکنه؟ اگه واقعا یه همچین اتفاقی نیفتاد این همه تکذیبیه لازم داره؟ میتونی اصلا راجبش اصلا حرف نزنی، میگه خب یه خبر دروغی بود اومد و رفت. اینکه حالا میخچه پاش اوت کرد و این باید حتما بره در لندن، این رو باید عمل
اصلا برای
بکنه.
داره لندن مداوا بشه مثلا نمیسن
بله
دکتر
بله
رو
چون
بیارن اونجا. آره
بابا این کربلا مگه چند دقیقه با خونش فاصله داره؟ اونجا این اونا شفا نمیدن که
درست.
جوریه مردم عادی
بله
رو شفا
بله
میدن،
بله
شما رو که باید سوپر شفا بدن که شما
درست
دیگه
بله
بله وصلی دیگه. خب این خبری که مثلا برای من وقتی که میبینم یه کمچه آدمی یه سر از لندن در میاره، برای من اینه که آقا دو سناریو پیش رو هستش اینجا. اگر که اون رهبر اصلی در لندن بگه که آقا صلح امام حسن رو پیش ببرید و کوتاه بیایید و فتوه رو بده و کاسکوزه این قضیه رو جمع کنید، و یا اینکه سلاحاشون رو تحویل بدن یا در ارتش عراق بخوان مثلا ادغام بشن تموم شه بره، مگر که بخواد فتوای جنگ بخواد بده که آقا نه ما باید بریم به جنگیم و اینا، که خیلی بوداره. یعنی من هنوز نتونستم تشخیص بدم که اون فتواه روی جنگ یا روی صلحه. خبرهایی که به گوش میرسه دست و پا شکسته از این ور اونور، گویا که دم از این دارن میزنن که هشت از مثلا راه زمینی بیاد و به حال این موشک‌ها رو دارن بهشون میرسونن که بره و بخواد حمله بکنه. البته این برای من فعلا مثلا 20%، ولی خب از اون طرف میشنویم که خب نیروهای زیادی از هشت اینها وارد ایران شدن، در دانشگاه ها مستقر شدن، در اداره ها مستقر شدن، در هر جایی که تو فکرش رو بکنی که کوچکترین پتانسیل این رو داشته باشه که بخواد اتفاقی بخواد بیفته، مردم بخوان بیان تو خیابون، خب اونها اون آمادگی رو دارن که بخوان برن سرکوب کنن. چون همونطوری که دیدی تو دفعه های پیش، این نیروی انتظامی یا یگان ویژه یا چیزای نظامی ایران نبودن که انقدر وحشیانه داشتن مردم ایران رو میکشتن، و دقیقا خود همین هشت و نیروهای کتایب حق و کتایب حزب الله و فاطمیون و زینبیون و این نیروها بودن که داشتن مردم ایران رو میکشتن. ببینید ما با یک حکومتی طرف هستیم که اینها برای کشتن هیچ ابایی ندارن. چرا؟ چون ایران رو کشور، این کشور خودشون نمیدونن، مردم ایران رو مردم خودشون نمیدونن. تازه یعنی به ماها به چشم یک عامل اضافه دارن به ما نگاه میکنن و همه پروژه اینه که چطوری این مردم ایران رو حذف بکنیم. اینطوریه که یهو از یک جمعیت 81.2 میلیونی من هی تو آمار جدیدن میبینم که دم از 90 میلیون، 92 میلیون. آقا این جمعیت چجوری این جهش جمعیتی در ایران ایجاد شده؟ این 10 میلیون از کجا اومده؟ آیا جزی نیستش که نیروهای سوریه، نیروهای داخل عراق، همین هشتی ها، نیروهای داخل لبنان، داخل فلسطین، همین تعداد زیادی از همین حماس و پاکستان و افغانستان؟ و ببین اینجوری که بوش میاد درسته کسی گردن نمیگیره، ولی گویا 10 میلیون به جمعیت ایران اضافه شده. تکلیف این 10 میلیون چیه؟ اما
جالبه،
باید
خیلی
نسبت
نکته
به این
جالبی
جریان
داری میگی. یعنی ببین، در شرایطیه که آمارهای خودشون نشون میده که چقدر طلاق بیشتر شده، چقدر ازدواج داره به سنهای بالاتر میرسه، چقدر مردم کمتر بچه دار میشن، در این شرایطی که جمعیت اضافه شده. بعد ادامه بدیم، ببخشید اومدم، فقط خواستم به این نکته
من
اشاره بکنم که
خواهش
واقعا این نکته مهمیه که داری میگی. بله
بسیار مهمه. بله، ترکیب جمعیتی که در سوریه به هم زدید، اون جاهای سنی نشین رو با خاک یکسان کردید، شیعه ها رو بردید جایگزین کرد. ببینید این نقطه از جهان به صورت مثلا سنتی، خب یک دوره دست کم 2000 ساله ای رو طی کرده. این آدم ها و این شهرها، شهرستان ها، ده ها، اینا به این شکل در اومدن. ببینید شما اومدید این ترکیبه رو به هم زدید، این ترکیب جمعیتی به هم خورده و این برگردوندن این به اون حالت پیشین واقعا کار راحتی نیستش. من فکر نمی کنم واقعا کسی دیگه بتونه که این مملکت رو، این سرزمین ها رو بخواد به اون حالت پیشین برگردونه. حالا همین بلا داره سر ایران داره میاد، جهش جمعیتی 10 میلیونی. ببین در آمریکای 360 میلیونی با شمال آمریکا و کانادا و اینا، توی 360 میلیون آماری که ترامپ اعلام کرد از جمعیتی که وارد آمریکا شد، نمیدونم یه آماری بین 8 تا فکر میکنم 15 میلیون اعلام کردن که وارد آمریکا شدن تو
تا
سالا
22
جایی
میلیون
مثل.
بود. بله بله
خب باشه، توی یه جمعیت 360 میلیونی باز میبینی که این خیلی کمتره و میاد زنگ امنیت ملی به صدا در میاد. ببین اینجا امنیت ملی آمریکا داره به خطر داره میفته و اینطوری میان گازنبوری شروع میکنن، کمپ ها رو ایجاد میکنن. حالا شانس رو بردیم که فقط دونالد ترامپ به قدرت رسید، وگرنه اگه اون کاملا هریس و اون جوی خواب آلود بودن، من نمیدونم، باور کن این عدد از 50 میلیون هم عبور میکرد. ببینید خیلی خیلی جالب نیست برای که همون بلایی که سر آمریکایی ها میاد، همون سناریو، همون جریان، همون بلا داره سر ایران داره میاد.
الگوهای
دقیقا
دیگه.
اون
بله بله
دقیقا
بله.
و این در جایی در منطقه مثل ایران که ما با دوچار کمبود آب و این مسائل هستیم، این یه فاجعه بزرگه. کسی هم راجع به صحبت نمیکنه.
درست.
کسی اصلا راجع به این قضیه صحبت خیلی بله، فقط اومدن یه جاهایی رفتن گیر دادن به 4 تا چیزا، افغانی ها که آه افغانی ها اومدن فلان کردن. حالا آمارهایی که در رابطه با خود افغانی ها میدادن، این هم خودش در نوع خودش چیز بود که اینو تا 10 میلیون هم اعلام کردن. یعنی ورود مثلا چیز افغان ها به داخل ایران، اصلا پذیرش یک همچین جمعیتی رو اصلا ما نداریم و نداشیم، مثلا زیر ساختی برای پذیرش یک همچین حجمی از آدم ما نداریم. من فکر میکنم که آمار بیشتر از این صحبت ها باشه ارشین جان. من فکر میکنم که آمار خیلی باید بیشتر از این ها باشه و باید بشینیم و ببینیم که به قول معروف در رابطه با این افزایش جمعیت و این جریانات چه اتفاقی داره میفته. چی فکر میکنیم؟
ببین راجبه این که گفتی هشت و شبی و اینا، به هر حال یه مقدار کلن این مسئله ای که درسته اون بالا که همون بازیای قدرت، یعنی بازیایی که بین کمپانی هست برای پول در آوردن و کسب معنویت بیشتر، ولی اینها برای رسیدن به اون معنویت احتیاج به یه سری ابله دارن، احتیاج به یه سری آدم مخشوی شده دارن که بیان این بازی رو انجام بدن. چون این بازی در کف زمین خیلی واقعی میشه، یعنی واقعا آدم ها همدیگر رو میکشن، واقعا بلا سر همدیگه میارن، شهرها رو میسوزونن، این اتفاقا واقعا میفته، اینا دیگه بازی نیست. و برای اینکه این چون اون اتفاق باید بیفته تا اون بالا اونا بتونن بازی بکنن، برای اینکه این اتفاق بیفته احتیاج دارن به یه سری آدم ایدئولوژی، یه سری آدم احمق یا یه سری آدم دوگم که چشم بسته میرن و اون کاری که ازشون میخوان انجام میدن به دلایل، مثلا برای اینکه آمریکایی‌ها متجاوزن اینجا اومدن کشور ما رو گرفتن، یعنی اصلا به چیزای دیگه‌اش نگاه نمیکنن، و یا اینکه مثلا اونا سنی ان ما شیعه ایم، یا اینا شیعه ان ما سنی هستیم. به این دلیل، به این دلایل، خب تو عراق داشتیم از این جنگ ها. اینجوری این جوون ها مخصوصا اون نیروهای مثلا بین 17 18 ساله تا 32 ساله حد اکثر اینها رو مخشویی میکنن، آماده میکنن، پول هم بهشون میدن، سلاح هم بهشون میدن، یه رهبر مذهبی هم میذارن بالا سرشون، هر روز هم میبرنشون مسجد شستشوی مغزی بهشون میدن، و اینها میشن اون ورک فورس، اون نیرویی که بعد کف زمین اون بازی رو انجام بده بدون اینکه خودش بدونه. در ایران این بسیجیان دو عالم ما داریم دیگه، مطابق بسیجیان دو عالم یه 15 ساله که دوزارشون افتاده که بازی همش، و فقط پولشون میگیرن، پولشون میگیرن، میان هشتگشون میزنن، پولشون میگیرن، میان تظاهرات، ساندیسشون میگیرن، کارشون انجام میدن. برای همین جمهوری اسلامی هم فهمیده که رو این نیرو خیلی نمیتونه حساب بکنه، بنابراین بعد از خارج یه سری نیروی دوگمتر بیاره، یه سری آدمایی که کمتر، یعنی بیشتر تونستن مغزشون شستشو بدن، به زرنگی این یکی ها نیستن، بنابراین اونا رو بهتر میشه ازشون استفاده کرد. بعدش هم بهشون میگه که اینجا اصلا کشور شما نیستش، شما عراقی هستین، اصلا بیاین بزنین ایرانی ها رو مثلا شلوپلشون بکنین، اینم پول. خب اینو راحت تر میشه متقاعدش کرد که این کاری که در نهایت البته دود این کارم تو چش اونا میره، ولی خب اون راحت تر میشه به خدمت گرفته بشه برای انجام این کار. و ولی اونها هم وقتی که رهبران بالادستیشون از بین برن، وقتی که اونها هم سلاحاشون رو بزنن زمین، اونها هم بالاخره از این بلاهت میان بیرون و چششون باز میشه به سری از چیزا. حالا باید ببینیم چجوری انجام میشه دیگه، ولی اونها فعلا نیرویی هستن که بهتر میشه ازشون استفاده کرد برای انجام این بازی.
اگر پروانه میدیم من یه نکته فقط به این قضیه اضافه بکنم.
بله.
چرا فکر میکنم که این جریان بسیار فراتر از این صحبت هاست؟ این تغییر ترکیب جمعیتی، همونطور که اگه خاطرت باشه تو یکی از برنامه هم به این قضیه اشاره کردیم، رسم بر اینه که اگر دولتی بر اساس سلیقه و تمایلات ملتش حرکت نمیکنه، ملت جمع میشن و اون دولت رو عوض میکنن، انقلاب میکنن، اون دولت رو عوض میکنن. این نسخه که ما باهاش سر کار داریم، دولتی که چون به این مردم ایران، ببینیم ما با یک جمهوری اسلامی طرفیم که این هیچ جوره به این مردم نمیخوره، یعنی به مردم ایران نمیخوره، مثل ما لباس نمیپوشن، مثل ما حرف نمیزنن، فرهنگشون مثل ما نیست. این دولت تصمیم گرفته که مردم رو عوض بکنه. برای نخستین بار در تاریخ بنویسیم، دولتی تصمیم گرفت مردم خودش رو عوض بکنه. برای اینکه این کارو انجام بده، میاد چیکار میکنه؟ میاد سازمان ثبت احوال رو میره توی مجلس، یه قانونی رو به تصویب میرسونه، میگه از این به بعد هر صیغه زاده‌ای، هر بچه‌ای که از این صیغه های چیز به وجود اومد، به دنیا اومد، این تابعیت ایرانی رو بهش میدن. و میدونی که اصلا ما طبق چیز، طبق اون سامانه‌ای که در ایران حاکم بوده، هیچ وقت هیچ کسی نمیتونست بیاد تابعیت ایرانی رو بگیره. خب در کانادا شما یک پروتکل هایی وجود داره، یه قوانینی وجود داره که کانادا، آمریکا، استرالیا، به ویژه این ستا رو عرض میکنم، که مهاجرپذیر هستن و به شما شهروندی میدن، چه با سکیل ورکر، چه با ویزای بیزینس، چه میتونم با هر نوع ویزایی، شما میتونید یک پروسه ای رو طی بکنی و شهروندی. ما در ایران همچی چیزی نداریم، شما نمیتوانید شهروندی ایران رو بگیرید. حالا اینجا خیلی جالبه، چطور از که شهروندی ایران به اون صیغه زاده های هشت و شعبی و سوری و عراقی و چه تعلق میگیرد، ولی بچه های سیستان و بلوچستان که چندین ساله که اینها شناسنامه ندارن و دارن بدون شناسنامه زندگی میکنن، نمیتونن برن مدرسه، حق تحصیل ندارن، چطور هستش که این شهروندی به اونا تعلق نمیگیره؟ این یه پرسش اساسیه. چه کسی میتونه توان پاسخگویی به این پرسش رو داره؟ اینجاست که عرض میکنم که اینها تصمیم گرفتن که مردم رو عوض بکنن. یعنی قراره که از یک طرف فرودگاه ها درش باز، کشورهای غربی هم که ویلکام، هرچی ایرانی با سواد و به قول معروف کاربلد، و دقیقا زمانی که یک ایرانی دقیقا رسیده به لحظه که قراره که بهره وری داشته باشه، به کشورش خدمت بکنه، بلایی سرش میارن که کشور رو بخواد ترک بکنه. از اون ور صادرات آدم داریم، صادرات نخبه داریم، از این طرف هم که داره میاد از این ور، میلیون میلیون دارن وارد میکنن. یه خبری رو دیدم چند روز پیش تو برنامه اعلام کردی 5 میلیون توریست عراقی قرار وارد. اصلا همچی چیزی مگه اصلا میشه؟ اصلا امکان همچی چیزی وجود نداره. اینه که میگم واقعا باید این زنگ فاجعه رو باید به صدا در بیاریم و هممون باید نسبت به این قضیه حساس باشیم و باید دقت بکنیم. اینم اگر که میدونم که صدای من رو میشنون، هیچ کدوم از شماها در امان نخواهید بود تا 3 نسل اونورترتون رو میریم پیدا میکنیم. اینطوری نیستش که اومدی من شهروندی گرفتم و نمیدونم این رفتم شناسنامه گرفتم و کار تموم شد. هیچ کدوم از شما در ایران جایی نخواهید داشت و به محض فردای آزادی ایران تک تک اینها باید شناسایی بشن تا 3 نسل پیش از اینها رو. اون برنامه که داشتیم که خیلی اینور اونور چیز کرد، خیلی مورد توجه قرار گرفت و اینا، تا 3 نسل اونها رو باید بریم پیگیری بکنیم. اینطوری نیستش که نمیدونم 2 نسل قبلت اینجا وارد شدن و فامیلی تو عوض کردی و نمیدونم چیز کردی و اینا، من خودم اونجای ایران اجازه دادم. نه، تک تکتون رو باید شناسایی بکنیم تا 3 نسل پیشتون رو باید بیاریم بیرون و باید مشخص بشه که کی به کیه و همه اینها باید از توی ایران، باید اینا رو همشون رو باید اخراج بکنیم.
بله بله، امیدوارم که واقعا این اتفاق بیفته و به هر حال این کارا رو دارن انجام میدن. ولی خیلی جالبه به این نکته که اشاره کردیم، 5 میلیون میخوام، یعنی روی کرده رسانه ها رو فقط بگم که چجوریه. این صحبت واردات 5 میلیون توریست از عراق یه صحبتی بود که وزیر جهانگردی کرده بود که کاملا توسط رسانه ها، به طور مشخص میگم، ایران اینترنشنال، من و تو، هیچ اصلا به نظرشون مهم نبود این خبر. ولی همون روز تلویزیون ایران اینترنشنال از همین وزیر جهانگردی یه صحبتی کرده بود راجع به این که قالیباف در جنگ 12 روزه اومده بود و فرماندهی جنگ رو مثلا به عهده گرفته بوده و یک برنامه عریض و طویل 1 ساعته با چند تا مهمون آقای مهدوی آزاد برگزار کرد که بله این چی بوده قضیه شد. اینو شروع کردن تحلیل کردن که آقای قالیباف واقعا رهبری آقا جنگ 12 روزه چه مثلا جمهوری اسلامی مگه چیکار کرد تو اون جنگ؟ همشون رفته بودن قایم شده بودن. قالیباف اصلا شما ندیدی حتی بیاد یک کلمه جای حرف بزنه. و اصلا چه موضوعی ازش که جنگ 12 روزه الان 4 ماه ازش گذشته، شما الان باید بیای راجع به اینا اینقدر برنامه و صحبت و تحلیل و گمانه زنی و از این حرفا؟ یعنی واقعا اینقدر مهم بوده؟ ولی اون 5 میلیون واردات 5 میلیون توریست مهم نبوده. اینم واقعا سوال برانگیزه، یعنی هم سوال برانگیزه هم بحث برانگیزه که سیاست این رسانه ها واقعا چیه؟ آیا واقعا میخوان خدمتی به مردم ایران بکنن یا دارن یه جریان دیگه یه جلو میبرن؟ این هم یک سوالیه که حداقل در ذهن من مطرح میشه وقتی که این نوع روی کرد و این نوع عمل کرد و میبینم. اما خب حالا باید ببینیم که به چه طرفی میره. به هر حال مردم ایران، همین نیروهای نظامی ایران دارن میبینن این چیزا رو، شاهد این چیزا هستن. و از اون طرف قضیه هم وقتی که مثلا الان اولتیماتیمی که مقامات آمریکایی به مقامات عراقی دادن که آقا جان نه، این هش و شبی باید خلع سلاح بشه، شما دیگه بیشتر از این حرف نزنین. خب وقتی هش و شبی از داخل عراق خلع سلاح بشه، اون نیروهایی هم که وارد ایران کردن بالاخره یه سری آدم هن دیگه، اونام دوزارشون میفته که دیگه مسجد جای چیز نیست دیگه، حواستون جمع بکنین و بیشتر از این پاتون اگلیمتون دراستر نکنیم، برای اینکه اون حمایتی که فکر بهتون قول دادن ازتون میشه نمیشه ازتون و بهتره که شما همراه بشین با اون تغییراتی که قرار انجام بشه از جای بالاتر. بعد امیدوار باشین. و البته نقش خود مردم، حضور خود مردم خیلی مهم هست. سناریوهای زیر ببین، جمهوری اسلامی توان اداره کشور رو نداره، خود جمهوری اسلامی هم پذیرفته که باید یه تغییراتی بده، ولی خب هیچ کدوم از نیروهای جمهوری اسلامی هر چقدر به هم دیگه فحش بدن، برای مردم، تو چشم مردم، همشون از چشم مردم افتادن. یعنی یه زمانی مثلا میتونستن موسوی و کروبی رو علم کنن، یه جمعیتی بندازن پشتشون بگن که آی مثلا موسوی و کروبی میخوان ما رو نجات بدن از دست جمهوری اسلامی، ولی الان دیگه نیستن. اصلا نه چنین نیروی وجود نداره، نه خاتمی، نه موسوی، نه کروبی، هیچ کس دیگه. یعنی از دی 96 اومدن گفتن اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. یعنی مردم الان 8 9 ساله که آگاه شدن نسبت به اینکه به هیچ کدوم از نیروهای داخل جمهوری اسلامی نمیشه حساب کرد، رویش کشون هر چقدرم که بیان ضد ظریف فوش بدن، روحانی رو محاکمه بکنن، اون یکی بیاد افشاگری کنه برای این یکی، فایده نداره. مردم نمیخوان این از توی این سیستم نمیتونن کسی رو علم بکنن و مردم رو باش همراه بکنن که جمهوری اسلامی خوب عوض شد. بنابراین نیاز دارم به اینکه این تغییر از یه جای بالا، یعنی واقعی تر باید بشه. حالا راجبه سناریوهای تغییر جمهوری اسلامی، تغییر جمهوری اسلامی بعد بگیم دیگه، براندازی جمهوری اسلامی، به نظر چه سناریوهایی روی میز هست؟ چه جوری میشه انجام بشه؟
من دیدگاه خودم رو میگم افشین جان، با توجه به همون چیزی که گزارشات میدانی و تحقیقی که خودم راجع به این قضیه میکنم، نخست اینکه چیزی که از مردم گرفتم، مردم ایران پیرو فرمایش شما، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام ماجرا. ببینید، ما یه سری دروغ‌های بزرگی رو در رابطه با پیش از 57، در رابطه با کوروش، در رابطه با تاریخ ایران، در رابطه با هویت ملی، در رابطه با هویت فرهنگی، ببین یک سری دروغ‌هایی رو اینها آوردن به خورد مردم دادن، ولی پس از 22 بهمن 57 کم کم مشخص شد که همه اینها دروغ بوده. یه مقدار طول کشید، بعضیا همون ابتدا متوجه شدن، بعضیا تو 5 سال اول، بعضیا در دوران جنگ متوجه این شدن که آقا چه کلاه گشادی سر مردم ایران رفته، تا اینکه خب اومدیم رسیدیم که آخرش هم که از تازاده تا شاهزاده بودش که که مهدی نصیری اومد این رو تیر کرد و تازاده رو برشون از زندان آوردن بیرون که آره این اومده مرخصی و اینا، و اصلا کسی دقت کردی کسی توجه نکرد اصلا، و دیدن که اصلا نگرفت، بعد دوباره گرفتن برشون بردن نه این دوباره باید برگرده بره زندان و اینا.
آره، بین خود نیروهای خودشون فقط یه ذره صحبت شد، همون مسخره و دلقک بازی که ارتش سایبری این ور و اون ور با هم دیگه در آوردن. توی چیزی که من دیدم اینجوری بود، یعنی مردم، بدنه اصلی مردم فقط ناظر این دلقک بازی بودن، هیچ کس شرکت نکرد درش.
نگرف این اون رهبر تراشی هست، رهبر تویی، رهبر منم، رهبر ماییم، این نگرف. هی تلاش میکنن یه جوری یه شخصیتی پیدا بکنن، اینو اینجوری بیارنش جلو، یک از این تحلیلگرای عبدالخیاری بردارن بیارن که آقا تو بیا یه جوری مثلا چیز کن، خودت نشون بده و اینا، امثال مثل مهدی مطهرنیا، برو ببین چی کار میکنن اینا، برای اینکه اینو میخوان نشونش بدن، نگاه کنید این تحلیلگر، نگاه کنید این اپوزیشن، نگاه کنید وای تازه‌دار رو گرفتن، وای نمیدونم فلان، میگه وای این جان حسین رونقی در خطر است، وای نمیدونم، هر لحظه هی یک سناریوی جدیدی رو چیز میکنن میارن. ببین نه نمیگیره، مردم اصلا اعتنایی نمیکنن بهش، مردم حرفشون رو زدن، توجه میکنی، مردم صحبت خودشونو کردن. حالا تو باوری که من دارم اینه که تغییر، یعنی جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد به زودی، از دید من اینه که به زودی، البته که سقوط کرده. خب چجوری سقوط کرده؟ شما نگاه بکنید ببینید، فقط در طی 3 ماه گذشته ببینید جمهوری اسلامی برای بقای خودش، با توجه به اینکه بعد از جنگ 12 روزه خب اینها کنترل فضای مجازی رو از دست دادن، فضای مجازی کنترلش از دست جمهوری اسلامی کاملا اومد بیرون، چیکار کردن؟ اووردن تو کف جامعه، همون آزادی هایی که مردم حسرتش رو میخوردن یهو اومدن اینجوری بازش کردن، یهو اون یگان های سرکوب و اون گشت ارشاد و اینا رو برداشتن و پروانه دادن که فضای جامعه، ببین چقدر برای اینا مهم بود، چقدر پافشاری میکردن که هی ما میگفتیم تابستون رد نشه، تابستون زمان مهمیه، هی داشتن کشش میدادن که یه جوری بندازنش توی پاییز و توی زمستون و اینا، که خطر سقوط رو براشون، یعنی بتونن که بهتر و کنترل شده تر بخوان که مثلا این قضیه رو انجامش بدن. دیدی که چیکار کردن؟ همه کار کرد جمهوری اسلامی، یعنی از هر آن چیزی که به عنوان یک ایدئولوژی اینها در طی 48 سال گذشته ازش پدافند کردن، به خاطرش ما رو شلاق زدن، به خاطرش کلی آدم رو انداختن زندان، به خاطرش ببین توی این واقعا 48 سال گذشته چه بگیری به بنده اینا رو انداخته بودن و چی شد که یهو همش رو ول کردید
به خاطر حجاب؟ بله آدم به خاطر حجاب چند تا آدم کشتن، بله. بیابون آدم کشتن، بله.
کشتن، ضربه مغزی کردن، دیوانه کردن، طرف رو مجبور به خودکشی کردن، چه
چند
جنایت
سال
هایی.
بردنش زندان. بله، به خاطر
بله
فقط
بله
حجاب.
بله
بله
چه بلاهایی سر مردم آوردن. ببینید این اثر روانی این توی جامعه. بعد چی شد که شما یهو همینا رو ول کردید؟ بعد برید نگاه بکنید ببینید الان مثلا توی ایران، خب به ویژه تهران دقت بکن، تمام چیز الان روی تهرانه. ببینید در یک 24 ساعت توی تهران چند تا تئاتر انجام میشه. سالن های تئاتر رو برید نگاه بکنید، هیچ محدودیتی ندارن، خیلی راحت راجع به چیزای سکسی و اینها، خیلی دو پهلو و اینها قشنگ وای میسن و مردم رو قشنگ دارن سرشون رو گرم میکنن. داخل خیابون هم تا ببین یه 3-4 ماه طول میکشه تا چشما عادت بکنه، تا مردم یه خورده اینو، و اینا دقیقا همین 3-4 ماه لازم داشتن. اینا خیلی به یک ثانیه این هم اینا نیاز داشتن که تا بتونن که اون سناریوی پوست اندازی خودشون رو پیش ببرن. توجه میکنی؟ و خب البته من میبینم که از طرف غرب هم یک چراغ سبزایی داره داده میشه. چراغ سبز چیه؟ چراغ سبز اینه که آقا یه جوری برین اصلاح طلب ها رو یه مقدار بهشون پرابال به اینا بیاریدشون بالا که اینها برن روسوفیلا رو حذف بکنن، اینها برن توجه میکنی اون نیروهای روسیه رو اینها رو حذف بکنن. همونطور که میدونیم که از اون شستایی هم که یا چی بهش میگن یا ترور عنوانی شدن یا واقعا ترور شدن، این شستا گرایش خیلی زیادی داشتن نسبت به روسیه. و اونجاست که میبینه این طوری نبوده که یهو شروع کنن بگن آقا رندومی 60 فرمانده سپاه مثلا در نظر بگیریم، نه کاملا گزینشی بود، کاملا میدونستن چه کسانی پتانسیل این جریان کودتا رو دارن. خب حتی اگر که افشین ایران اگه بذار این پروانه بده، اینو من خیلی کوتاه بگم، دیدگاه رو اینجوری بیان بکنم، اگه با شخصیت بگم شاید بهتر بتونم. که مثلا فرض بفرمایید که شاهزاده رضا پهلوی میخواد به ایران برگرده، یعنی اپوزیشن ما به این نقطه میرسه که بله ایشون میخواد برگرده به ایران، همه شرایط برای انجام این کار فراهم شده. یک سناریو اینجا وجود داشت که سپاه بیاد کودتا بکنه و شاهزاده رو بخواد به قدرت برسونه، یعنی بره خودش بره خامنه ای رو حس بکنه، برای اینکه اون ساختار اصلی خودش رو حس بکنه. ارزمی نیستش که بخواد به عنوان پادشاهی یا به عنوان رهبری دوران گذار این اتفاق بخواد بیفته. حالا پسانتر یه چیزی هم تو صندوق بخواد بیاد بیرون که باز هم اونم در دستان خود سپاه خواهد. یه سناریو دیگه اینه که خب ارتش میخواست کودتا بکنه، اگه ارتش کودتا رو انجام میداد خب یک سامانه و یک سیستم دیگه ای روی کار بود. و اونجا یک شخصیت، من حالا چیز رو شاهزاده رو مثال میزنم، شاهزاده رضا پهلوی اگر توسط سپاه به قدرت برسه، ما با یه آدمی طرفیم، یک میزان قدرتی داره و یک میزان نفوذی داره. اگر ارتش بخواد بیاد کودتا بکنه و اون سپاه و سپاه قدس رو نمیدونم این جریان رو بخواد حذف بکنه، اون وقت ما با یک شخصیت دیگری طرف هستیم. و یه گزینه دیگه هم چیه؟ اینی که توسط مردم بخواد شاهزاده رضا پهلوی به قدرت برسه. توجه میکنی؟ یعنی مردم بیان در خیابان نام او رو فریاد بزن و بگن که آقا ما چه کسی رو میخواییم برای مسئله دوران گذار و برای رهبری آینده ایران. پس ما تا الان تا اینجا سه تا چیز داریم، سه تا گزینه داریم. یه گزینه دیگه چی بود؟ یه گزینه دیگه این بود که یک کشور خارجی بیاد و بخواد که خامنه ای و سران نظام رو بزنن ترور بکنن، درست، و پسانتر این تغییر بخواد صورت بگیره. پس ما دست کم با 4 تا سناریو میتونیم که روبرو باشیم. یک شخصیت، اگر شما این شخصیت رو در هر کدوم از این سناریو بذاری، یک اندازه قدرت خواهد داشت. فراموش نکنیم، دقیقا فراموش نکنیم که در جنگ جهانی دوم در زمان اشغال ایران، چرا من هی به این نکته اشاره میکنم دوستان و بینندگان گرامی، هیچ کس دیگه، هیچ شبکه دیگه، هیچ جای دیگه شما هیچ چیزی راجع به این قضیه نمیشنوید. نمیشنوید که همین ایران اینترنشنال یا شبکه های دیگه بخوان بیان در رابطه با مسئله اشغال ایران توسط روسیه بخوان بیان یه سری برنامه درست کنن و نشون بدن که آقا ایران در اون زمان اینطوری اشغال شده بود و راجع بهش کارشناسا بیان این صحبت بکنن، سندهای جدیدی بدن، مسائل جدیدی رو عنوان بکنن، یا بگن آقا ایران، جنوب ایران کاملا در دستان انگلستان بود و ایران رو اشغال کردن، پادشاه رسمی این مملکت رو از قدرت خلع کردید، گذاشتید توی کشتی فرستادید جزیره موریس، دولت رو ساقط کردید، سران ارتش رو، نظامیان رو یا کشتید، ترور کردید، یا خونه نشین کردید، یا بازنشسته کردید، یا تبعیدشون کردید. یعنی کشور ما رو کاملا اصلا پاشوندید. بعد ولیعهدی که اصلا آمادگی پذیرش حکومت رو نداشته رو اووردید گذاشتید اونجا. و تازه ما رسیدیم به یک دورانی که یعنی هیچ قدرتی از خودش نداره، هیچ کسی حاضر نیست باش دیدار بکنه، یک مملکت ویرانی رو تحویل گرفت، تازه آرام آرام اومده رسیده، تازه یک ذره ایران داره جون میگیره، دوباره یک بار دیگه این دفعه آخوندها رو وارد ایران کردید، بهشون قدرت دادید، بهشون سلاح دادید، دارید الان بهشون اطلاعات و چیزای امنیتی رو دارید بهشون منتقل میکنید و تلاش میکنید که اینها رو نگهشون دارید. ببینید چقدر شما میخواید به ایران ضرر، چقدر میخواید آقا اینجا انتخاب مردم ایران چی میشه، کجا قرار میگیره. میخوام بهت بگم که پس هر کدوم از این چهار سناریو، هر کدوم از این چهار تا بخواد اتفاق بیفته، ما با یک جریان این طرفیم. حالا میخواستی راجع به دفترچه بپرسی، فکر کنم.
نه ببین، اتفاقا میخوام بگم یکی از این سناریوها حضور مردمه. در هر اون سناریوهای دیگه هم باز مردم میتونن حضور داشته باشن و روی خروجی اثر بذارن، اثر خیلی مهمی هم خواهند گذاشت. حضور مردم از همه چی مهمتر. دلیل اینکه قدرت‌های خارجی تونستن مهرهای خودشون داخل ایران جابجا کنن چون مردم آگاه نبودن، حضور درستی نداشتن در عرصه سیاست، در عرصه تعیین سرنوشتشون. اون به اصطلاح حتی در زمان 57 هم که این دارن این فیلم‌ها و عکس‌های مثلا آخر میدون آزادی مثلا پر جمعیت شده، ببین میدون آزادی پر جمعیت هم که بشه 100 خورده هزار نفر بیشتر آدم توش جا نمیشه، لب به لب جمعیت بشه. و جمعیت تهران در همون زمان 57، 22 بهمن 57 چیزی در حدود 3-4 میلیون نفر بوده و در ضمن بیشتر این جمعیتی که شما میبینی اونجا تماشاچی هن، اومدن ببینن چه خبر شده تو مملکت، چی شده آخه یه دفعه. بیشتر اینجوری نیستش که همش اومدن بر علیه شاه مثلا داشتن شعار میدن. اون تحقیقاتی که من کردم اینه، اینجوری بوده که این انقلاب یک انقلاب کاملا دستساز به وسیله سرویس‌های امنیتی بود و به مردم قبولوندن که بله شما انقلاب کردین، این شاهو با خمینی عوض کردین. یعنی شما انقدر واقعا عقب مونده بودین که ما یه همچین کاری کردیم. و واقعا اینجوری نبود. یعنی از اون ترورهایی که از هم روزهای اول انجام شد نجاش دیدیم که خب به نفع کی بود. این که مثلا کارآفرینان رو کشتن، نخبگان فراری دادن، فرماندهان ارشد رو از بین بردن، فرماندهانی که میلیون ها دلار از سرمایه همین کشور خرج تربیت دونه دونه اونا شده بود و خیلی راحت رفتن با یه حکم علکی عبدالخیاری همه رو یکی یکی زدن، اعدام کردن، تیرارون کردن. و اکثرا میبینی اصلا حتی نیروهای خارجی در تیربارون اینا دست دارن، از تو عکس ها میشه فهمید. این هستش که نیروهای خارجی که میگه مثلا لیبیایی و اینجور جاها و سفیر انگلستان وایساده داره یکی یکی چک میکنه که فلانی رو کشتیم، فلانی رو کشتیم، فلانی. خب این معلومه که دستای خارجی توش بوده. به هر حال از همه اینا میخوام نتیجه گیری بکنم که حضور مردم چقدر مهم هست. مردم ایران خیلی 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 آگاه‌تر از مردم 57 امروز و این خب یه نقطه امیدی هست، ولی بعد حضور داشته باشن. راه حضورم الان این دفترچه گارد جاویدان که اومده بیرون، این دفترچه هیچ جهت سیاسی نداره. یعنی دفترچه نمیاد بگه که مثلا شما اگه پادشاهی خواه هستی بعد اینجوری پادشاهی خواهی خودتو نشون بدی یا اینجوری ثابت بکنی، اگر نمیدونم جمهوری خواه هستی بعد اصلا نخون اینو، اصلا این حرفا نیست. این داره میگه که شما اگر میخواین وقتی میخواین شما تصمیم بگیری که برای کشورت، برای آینده خودت یه کاری انجام بدی، اولین پله اینه که تا 5 تا یار دیگه پیدا بکنی، 3 تا 4 تا یار دیگه، ببخشید 2 تا 4 تا یار دیگه که با خودت میشن 3 تا 5 نفر، یه گروه 3 تا 5 نفری باید بسازی و بهت یاد میده که چجوری این گروه رو تشکیل بدی که امن بشه، که برای هر 5 تاتون هر 3 تاتون امن بشه. اصلاً جهتگیری سیاسی نداره توش، فقط داره بهت یاد میده که چیکار کنی که یه گروه امن بسازی. و جالبه برای من که تمام رسانه‌ها سکوت پیشه کردن در قبال این دفترچه. یعنی راجع به چیزهای دیگه یک عالم ها شاهد برنامه، یعنی اون چیزهایی که اختلاف برانگیز بود یه عالم ها برنامه داشتیم، یا چیزهایی که مهم نبود. مثلا مثال خیلی مشخص براتون بزنم راجع به اون یه پروژه بود به اسم مهسا اکت. نزدیک 5-6 ماه تمام این رسانه‌های آدم می‌آوردن از همین دفتر شاهزاده، از نفتی، این ور اون ور آدم می آوردن، برنامه‌های یک ساعته راجع به این توضیح بدن که این مهسا اکت چی است، و آخر سر هم هیچ چی از توش در نیامد. اصلا معلوم نشد خب چی شد بالاخره، خب این مهسا اکت تصویب شد، خب چی شد نتیجهش، خروجیش چی شد؟ هیچی. منظورم اینه که الان راجع به این دفترچه شما یه دونه برنامه هم نمیبینید که بذارم بگن آقا این دفترچه گارد جابیده، بیان توضیح بدیم بگین چیه، اصلا این دفترچه برای چی منتشر شده، کی منتشر کرده، برای چی منتشر شده و چه حسی داره، چه کمکی میتونه بکنه به مردم ایران. هیچی، سکوت، کاملا سکوت هست. حتی فعالین، حتی من میبینم فعالین سیاسی، چه از جناح حالا اون فعالین مثلا جمهوری خواه، بهونه شون این هستش که این دفترچه مثلا از که بهونه بی اساسیه، چون این دفترچه مثلا از جانب شاهزاده اومده بیرون، ما مثلا اینو روش پوشش نمیدیم. ولی حتی فعالین پادشاهی خواه یا مشروطه خواه من نمیبینم که برنامه‌ای بذارن روی این، بیان اینو توضیح بدن به مردم که چی هست. اینی که میگم که این بهانه بی اساسی هست، ببینید شما بخواین فعالیت بکنین بر علیه جمهوری اسلامی، پله اولش گروهه، تشکیل دادن گروهه. شما این دفترچه رو قبول ندارین، یه دفترچه خودتون بدین. اصلا شما بیان بگین که بعد چی کار کنیم. آقا من اصلا یک نیروی هستم که مثلا به پادشاهی هم باور ندارم، ولی میخوام بر علیه جمهوری اسلامی یه حرکتی انجام بدم، چی کار کنم؟ اینو بیاین توضیح بدین، بیاین یه راه به مردم نشون بدین. یا مثلا من دیدم که اومدن گفتن که کانون‌های شورشی فقط میومد جوانهای مردم رو گول میزد که چجوری بیان خودشون رو تابلو کنن، یه جرمی براشون درست بکنن، فیلم هم بگیرن که این مرکز بسیجی آتیش زدن که دو روز دیگه اگه یه چیز شد فیلمشو بدن دست وزارت اطلاعات. این کارا رو کرده سازمان مجاهدین، فیلمش هم بفرستن برای سازمان، برای وزارت اطلاعات، بگن آقای فلانی در فلان شهر در فلان دهکوره اومده یه مسجد مثلا فسقلی رو یه نوع اتاق آتیش زده. خب اینم سنده که بتونیم به این را بریم به راحتی، اینم آدرس خونه‌شه، بریم بگیرینش بندازینش زندان. و این کار، این اتفاق افتاده، بنابراین هیچ ربطی نداره به این چیزی که به یعنی اون کانون‌های شورشیش، ربطی نداره به این دفترچه گارد جاویدان. یک چیز خیلی ترتمیزی هست این دفترچه گارد جاویدان، یک برنامه تمیز و سالمی هست برای اینکه شما یاد بگیری چجوری بری یک گروه درست بکنی برای خود، که خیلی مهم هست تشکیل این گروه برای هر حرکتی که میخوای انجام بدی. حالا اینکه چرا پوشش نمیدن، واقعا برای خود من خیلی سوال هستش که چرا راجبی صحبت نمیشه، حتی از جانب گروه های پادشاهی خواه، مشروطه خواه.
بله، برای منم خب جالبه که چرا راجبش کلن بحث نمیشه، و پیشنهاد میکنم به همه ایرانیانی که تمایل و واقعا خواهان براندازی جمهوری اسلامی هستند، ما اصلا پله بعدی نداریم، ما فقط باید رو همین یه دونه فعلا وایسیم برای ساختن گروه های کوچیک. یه پیشنهادی که دارم اینه که توی اون اپلیکیشن ها موقعی سیگنال رو که نصب میکنی، یک برنامه‌ای هست که این اپلیکیشن ها رو هاید اپلیکیشنه، اینها شما یه رمزی رو میزنید که فقط رمزش خودتون میدونید، وقتی که از خونه که دارید میرید بیرون و با این اپلیکیشن کاری ندارید، اون دکمه هایدش رو بزنید که تو نگاه اول هر چقدرم که بخواد دنبال چیز بگرده، دنبال برنامه یه چیز بخواد بگرده، سیگنال بخواد بگرده، نمیتونه پیداش بکنه، یعنی نامرئی میشه. این یا توی یه فولدر یه جایی مثلا پنهانش بکنید. یکیش این مسئله بود. لازم هم نیستش که بخواید مثلا واتساپ یا تلگرام رو پاک کنید، خب دیگه خیلی مشکوک میشه دیگه، خیلی بیشتر مثلا تابلوتر میشه که تو یه دونه فقط سیگنال داری، واتساپ و تلگرام رو نداری. منظور از این نبود که برید اونو پاکش بکنید، یعنی یه جوری باید باشه که یعنی خیلی باید نرمال باشه، یعنی تو 4 تا گروه هم که به هر حال هستید توی اینستاگرام و نمیدونم توی تلگرام و اینا، 4 تا همینجوری برای خالی نبودن چیز بذارید که داخلش بمونه. این حفظ امنیت شما خیلی 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 اهمیت داره، یعنی مهمترین و اولویت حفظ امنیته، برای اینکه گیر نیفتیم. چی کار بکنیم که گیر نیفتیم، و اینا رو باید تمرین بشه و با همدیگه باید گفتگو بکنیم. یکی این مسئله بود. یکی دیگه دیدم که خب دوستانی که در خارج از کشور هستن گفتن خب آره دیگه الان داخلیا بیان بیرون و گروه ها رو تشکیل بدن، ما که خارجیم و اینا، این به ما ربطی نداره. که نه خیر، اتفاقا به شما هم ربط داره. یکی از کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم در خارج اینه که هر کدوم از ماها پشتیبانی یکی از این گروه ها رو از لحاظ مالی به عهده بگیریم. فکر میکنید که مثلا حقوق یک کارگر در یک سال مگه چقدر میشه؟ هر کدوم از ماها میتونیم که یه دونمون، یعنی بدون اینکه کسی دیگه ای از وجود یک همچین گروهی آگاهی داشته باشه، ما میتونیم که پشتیبانی از یک گروه رو به عهده بگیریم، دست کم یه کاری بکنیم به جای 10 ساعت کار در روز که مجبوره که 10 ساعت بره سر کار، 5 ساعت بره سر کار، 4 ساعت بره سر کار، که بتونه زمان بذاره برای اینکه بخواد این کار رو انجام بده. یعنی هر کدوم از ماها میتونیم پشتیبانی، یعنی ایرانیان خارج از کشور میتوانند پشتیبانی مالی این جریان رو به عهده بگیرن. لازم هم نیستش که 2 تا رو به عهده بگیر یا 3 تا رو بخواید، فقط یه دونه، برای اینکه اون امن بمونه اون خط، و فقط هم با یکی از اعضای گروه، اون لیدر اصلی گروه، اون کسی که لیدر اصلی هستش، شما فقط کافی که اون رو پشتیبانی مالی انجام بدید که بره اون 3 یا اون 3-4 نفر بقیه رو به قول معروف اون گروه رو تشکیل بده. پس پشتیبانی مالی میتواند ایرانیان خارج از کشور این کار رو انجام بدن، و اونهایی که داخل هستن به هر حال اون داره جونش رو میذاره، من نباید مالمو بذارم. این کمترین کاریه که من میتونم در رابطه با این قضیه انجام بدم. وقتی که پول نباشه مگه چقدر این میتونه دوام بیاره؟ مثلا توی مبارزه مشخص نیستش که 1 ماه قراره باشه، 3 ماه قراره باشه، 6 ماه قراره باشه. به هر حال اونم زندگی داره دیگه، اونم باید مخارج خودش رو باید تامین بکنه. اینی که پیشنهاد من اینه که هر کدوم از ماها دست کم بتونیم که پشتیبانی مالی یک گروه رو، حالا اندازش مهم نیستش، مهم اینه که پشتیبانی مالی از اون گروه به عمل بیاد، و بدون اینکه اصلا این رو بخوایم به کسی اطلاع بدیم. هیچ نیازی نیستش که شما بخواید این قضیه رو به کسی اطلاع بدید. این چیزی بودش که به فکر من میرسید که پشتیبانی مالی از این گروه ها باید بشه.
بله، به هر حال امیدواریم که، چون ما الان در یک شرایطی هستیم که این تغییرات پیش روی ما هست، این اتفاقا میفته. جمهوری اسلامی نمیتونه ادامه بده. جمهوری اسلامی اقتصاد ویران کرده، محیط زیست ویران شده، خودش دیگه به قول اینجا فانکشن نمیکنه، نمیتونه کارهای خودش و تسکای خودش رو نمیتونه انجام بده. برای همین جمهوری اسلامی رفتنی باید بره. حالا اینکه با کدوم یکی از اون سناریوهایی که تو توضیح دادی بره، هر کدوم خروجیش فرق میکنه، ولی در هر کدوم از این سناریوها حضور مردم میتونه خروجی رو عوض بکنه، میتونه تعیین سرنوشت رو از دست نیروهای ضد ایرانی، نیروهای خارجی در بیاره و به دست مردم برسونه، یعنی به نفع مردم متمایل بشه اون خروجی. این بستگی به حضور ما و اون به اصطلاح مسئولیت پذیری اجتماعی هر کدوم از ما داره. امیدوارم که شاهد حضور مؤثر مردم باشیم در کف خیابون ها، در عرصه به اصطلاح تغییراتی که در پیش رومون هست. ببینیم چی میشه. سپاسگزارم از ازت کوروشان. اگه مطلبی
سلامت باشید، سپاسگزارم. تندرست باشید. یکی نوشته بود که نگی سلامت باشید. چش، تندرست باشید.
تندرست باشید. تندرست باشید.
سپاسگزارم. شب و روزگار خوش. بدرود.